میفرستن کلماتی دارن در وصف طلحه که ابن عباس رو برها متوجه میکنن که با طلحه میخوای مواجه بشی چنین کسی است. حضرت میفرماند که یعنی ابن عباس مأمور شد که به ملاقات عایشه و زبیر بره، با اونها اتمام حجت بکند و نامه ای هم خطاب با عایشه نوشتن، اما از ارشاد طلحه گوی امیرالمؤمنین سلام الله علیه ناامیده، یعنی کاملا ناامید بودن، لذا به ابن عباس فرمودن با این تعبیر ترجمه اون خطبه یکی دو سطری، خطبه 31 نهج البلاغه این هست، فرمودن که با طلحه ملاقات نکن، چرا که او را به سان گاوی خواهی یافت که شاخهایش دور گوشهایش پیچیده باشد، یعنی کنایت بدخلقی و تندخوییه.
بله.
طلحه است، او بر مرکب چموش و سرکش سوار می شود و می گوید رام و هموار است، یعنی به کارهای دشوار و خطرناک دست می زند و میگه سهله. اما با زبیر دیدار کن که نرم تینت است، به او بگو پسر دایی تو می گوید مرا در حجاز شناختی و اطاعتم کردی ولی در عراق انکارم نمودی، چه چیز تو را از اطاعت پیشین باز داشت و سبب تغییر تو شد. با این توصیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه ابن عباس رو میفرستن نزد اینها. ابن عباس میاد و البته با طلحه ملاقاتی دارد ابن عباس.
بله.
و میگه فذکرت العهد، بهش یادآور شدم عهد و پیمان و بیعتی که با امیرالمؤمنین بسته. اما طلحه همون نکته‌ای که مطرح کرده مکرر و این که ما بعد بیعت کردیم اما با علی از روی اجبار بیعت کردیم، شمشیر بالای سرمون بود بیعت کردیم. ابن عباس میگه بهش گفتن که من دیدم که خود از با طوع رغبت با علی بیعت کردی و عرض کنم که حتی علی هنگام بیعت گفت اگر میخوای با تو بیعت بکنیم، حتی بیعت رو به سمت تو حواله کرد و تو گفتی لا بل نحن نبایعک، نه ما بیعت میکنیم. طلحه شروع کرد بهانه آوردن که بله بر فرض من اینو گفتم، اما مردم اقبال به سمت علی کرده بودن و ما چاره نداشتیم جز اینکه با علی بیعت بکنیم. و نهایتاً بعد از مدتی گفتگو بین ابن عباس و طلحه، طلحه گفت که فقل لابن عمک، به پسر عمود علی بگو که انکان یرید حقن الدماء، اگر میخواد جلوگیری از خونریزی بکند و اصلاح امر الامه، از امر امت رو به سمت اصلاح پیش ببرد، قتله عثمان رو تحویل ما بده و خودش رو از خلافت خلع بکند، امر خلافت رو واگذار به شورای بین مسلمان ها بکند که مسلمان ها هر کس که میخوان انتخاب بکنند. فیولو من شاءو. و علی کسی است مثل یکی از ما، فانما علیون رجلون که احدنا، اما اگر این کارا رو نکند و این ابا اعطیناه السیف، با شمشیر ما طرفت، فما له عندنا غیر حالا، غیر از این ما پیشنهادی براش نداریم.
پس علارغم این که اول میگه که با زور شمشیر بود، بعد میگه که نه مردم همه بیعت کردن، ما هم بالاخره مثلا ناشتا شدیم اومدیم بیعت،
فضایی بود که نمیتونستیم
غیر از این کار انجام بدیم. و در عین این که خودش اعتراف میکنه که همه مردم این کار رو کردن و بیعت کردن، آخرش میگه که نه باید بیاد دو مرتبه دست یه عده بیفته و خلیفه رو تعیین بکنه.
احسنت. ابن عباس خب پاسخش رو داد که این انصاف نیست که شما در حق امیرالمؤمنین چنین می‌کنین، تو بودی که بر عثمان سخت گرفتی، تنگ گرفتی، حتی مانع آب رساندن بر خانه عثمان شدی و این علی بود که تلاش داشت آب به خانه عثمان برساند و تو بودی که سهیم در قتل عثمان بودی. اینها رو مطرح کرد. آخرش هم برگشت گفت که این که داره علی رو تهدید میکنه که بین ما و علی جز شمشیر حاکم نخواهد بود، فوالله انک تعلم ان علی لا یتخوف، میدونی که علی اهل ترس از شمشیر شما، علی نشون داده که اهل ترس نیست. طلحه که دید که به هر حال ابن عباس هم پاسخگوش هست و ابن عباس هم آدم بحاسی بود، بالاخره در نمیمان، فقال طلحه ایهن الان دعنا من جداله، ابن عباس ولمون کن، از این وارد جدال نکن. و دیگه به هر حال گفت دیگه حرف حق پاسخ ندارد و اینها، و نهایتا به این جمله متوسل شد. و بعد ابن عباس میگه فخرجت الى علی، رفتم خدمت امیرالمؤمنین، وقد دخل البيوت بالبصره، حضرت وارد خانه های در بصره شده بود. فقال ما وراءک، چه خبر ابن عباس؟ حضرت فرمود فاخبرته الخبر، خبر دادم واکنش طلحه را. فقال اللهم افتح بيننا وبين بالحق وانت خير الفاتحين، خدای گشایشی در کار ما ایجاد کن امیرالمؤمنین، چنین دعایی کرد. بعد فرمودن ارجع الى عائشه، برو سراغ عائشه. ابن عباس رو برای مرتبه دوم بعد از سعسعه فرستن سراغ عائشه. بله. و ذکر لها خروجها من بیت رسول الله صلی الله علیه و آله، به عائشه متذکر بشه که چرا از خانه پیامبر خارج شدی. و خوفها من الخلاف علی الله عز و جل، بترسونش از این که بر مخالفت امر الهی برخواسته. و نبذها عهد النبی، عهد پیامبر پشت سر انداخته، رها کرده. و قل لها ان هذه الامور لا تصلحها النساء، بگو زنها چه کار به این امور دارن، تو چه به این حرفا. و انک لم تؤمری بذلک، تو مأمور این کارها نیستی. فلم ترضی بالخروج عن امر الله فی تبرجک و بیتک الذی امرک النبی بالمقام فیه حتی سرت الى البصره، تو ارشاد که از اینکه خارج شدی از امر الهی مخالفت کردی، دچار تبرج شدی، خودنمایی مقابل مردان شدی، از خانت خارج شده ای، ارشاد که به این بسنده نکردی تا اینکه اومدی حتی وارد بصره هم شدی و دستت به خون مسلمان هم آغشته شد. و عمدت الى عمالی، کارگزارانمون در بصره رو کشتی، برش اخراج کردی مثل عثمان بن حنیف رو، فخرجت هم ففتحت بیت المال، و سراغ بیت المال مسلمان ها رفتی و ارشاد که به خون مسلمان ها دستت آغشته شد. و فرعی وراقب الله، از خدا بترس، خدا در نظر بگیر. فقط تعلمین انکه کنت اشد الناس علی عثمان، خودت میدونی که تو به سخت‌ترین و دشمن‌ترین مردم نسبت به عثمان بودی. فما عدا مما بدا، چه رخ داده که الان اومدی و طرفدار و خونخواه عثمان شدی. ابن عباس میگه که رفتم نزد عایشه فلما جئتها، و پیام حضرت رو ارسال کردم و بهش رسوندم. و قرأت کتاب علی علیه، نامه حضرت بر عایشه رو برش خواندم. قالت یا ابن عباس، عایشه پاسخش این بود، ای ابن عباس، ابن عمک یرا انه قد تملک البلاد، پسر عموت یعنی علی خیال میکند که مالک بلاده، مالک شهر هاست. لا والله، ما بیده منها شیء، نه به خدا چیزی دستش نیست. الا و بیدنا اکثر من، دست ما بیش از هست، یعنی ما به هر حال طرفدارانمون بیش از طرفداران علی هستند و او خیال میکند که در شهرها به هر حال مالکیت دارد یا مثلا طرفدارانی دارد. فقلت ابن عباس، میگفتم یا امه، ان امیر المؤمنین له فضل و سابقه فی الاسلام و عزم و عناء، گفتم یا امه، ای مادر، امیر المؤمنین داره فضل و سابقه در اسلام، جهاد پیشینه امثال اینها. قالت الا تذکر طلحه و عنائه یوم احد، میگه که چرا طلحه رو یاد نمی کنی؟ جهادش، تلاشش در روز احد. طلحه روز احد خب انگشتم از دست داده بود در جنگ احد، خب چرا از طلحه یاد نمی کنی؟ قال ابن عباس، میگفتم والله ما نعلم احدا اعظم عناء من علی، قسم به خدا ما کسی پرتلاشتر پرسابقتر از علی رو سراغ نداریم. عایشه گفت ان انت تقول هذا و ما علیین اشیاء کثیره، تو اینو میگی در حالی که علی لغزش های زیادی داره، جرم های زیادی داره، اشیاء کثیره. قلت الله الله فی دماء المسلمین، گفتم خدا رو در نظر بگیر در خون مسلمان ها. قالت و ایدا من یکون للمسلمین الا ان یکون علی یقتل نفسه و من معه، یعنی اینکه به هر حال اگر خونی هم ریخته بشه این علی مقصر هست و خون خودش رو می‌ریزه، خون کسانی که همراهش هستن خواهد ریخت. ابن عباس میگه فتبسم، تو اینو گفت من تبسمی کردم. قالت مما تضحك، ابن عباس، عایشه گفت که از چی میخندی تبسم میکنی؟ فقلت والله معه قوم على بصیره من امرهم، همراه علی کسانی هستن که داره بصیرت نسبت به کارشون هستن. یبذلون مهجهم دونه، با تیب خاطر خونشون در مسیر علی خواهند ریخت. اینو گفتم، عایشه گفت حسبنا الله و نعم الوکیل. خب تا اینجا ملاقات با طلحه و عایشه است. ملاقات با زبیر مرحله سوم هست که امیرالمومنین سلام الله علیه به ابن عباس توصیه کرده بود که وقتی ملاقات زبیر می‌کنه مراقبش پسرش نباشه. و جالبه که به اصطلاح میره و متنصد میشه در یک فرصت خلوتی که عبدالله بن زبیر اونجا نباشد، با زبیر ملاقات میکنه، شروع به صحبت که میکنه. یک هر شاید که غلامی داشته زبیر به نام شرحس، او احتمالاً توسط عبدالله بن زبیر مأمور بوده که اگر کسی اومد سراغ پدرم من رو خبر کنه، اون میره خبر میکنه ابن زبیر رو. ابن زبیر میاد و دیگه گفتگو بین عبدالله بن عباس و عبدالله بن زبیر در میگیره و متاسفانه به سلام همون حرفای خودش ابن زبیر میزند و اینکه علی رو متهم بکند به دخالت در خون عثمان امثال اینها و اینکه علی در واقع محرک این معترضان بوده و اینها، از این جملات میگه و ابن عباس هم پاسخش رو میگد و به جای نمیرسه خلاصه به خاطر دخالت ابن.
خیلی خوب، ما فرصت برنامه‌مون به پایان رسید جناب استاد. این گزارش اخیر رو که گفتید در برنامه آینده به صورت مفصل میخواییم بررسی بکنیم انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جناب استاد جباری. آنچه که در این برنامه شنیدید تلاش امیرالمؤمنین بود برای پیشگیری از فتنه بزرگی که در جامعه اسلامی در حال وقوع بود و اون هم جنگ جمل بود. جناب استاد جباری به تلاش امیرالمؤمنین در این زمینه و فرستادن در واقع پیک‌هایی برای اینکه جلوگیری بکنن از این فتنه اشاره کردن. انشاءالله در برنامه آینده باز هم در این باره صحبت خواهیم کرد. حتما شنونده برنامه زلال تاریخ در جلسه آینده باشید و نظرتون رو هم لطفاً به 3553 برای ما پیامک کنید. تا برنامه آینده التماس دعا، خدا نگهدار.
سر خفی نور جلی خورشید تابان بر زمین، سوء القضاء حسن القضاء يا مظهر العجائب. نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خوان، متحیرم چه نامم شه ملک لا فتارا. علی قبله دلها، علی هم سر زهرا، علی بر همه مولا، علی مولا علی. یا شیعتی یا شیعتی یا لیتنی کنت تراب، یا شیعتی یا شیعتی ید الله فوق ایدیهم. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
علی عاشق و بالا، علی نور دو دلگا، علی بر همه مولا، علی مولا علی.
علی عاشق و بالا، علی نور دو دلگا، علی بر همه مولا، علی مولا علی. علی علی یا مولا علی، علی یا مولا علی، علی یا مولا علی.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی ایرانی، حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد،
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو،
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
ما امسال سال 1404
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آما.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد ایران، ای حصار استوار با ستار همزاد ایران، ای دیار خرم امار آباد ایران، ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد ایران.
رادیو معارف، صدای ایمان، نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو میشنوید. پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان هستیم در این برنامه و نمایندگان مراجع معظمه تقلید به فراخور فرصت برنامه پاسخ سوالها رو بیان خواهند کرد. شماره تلفن‌های ما رو به خاطر بسپارید: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک ما هم 3553 هست. اگر هم مایلید از طریق فضای مجازی برای ما سوال شرعی بفرستید، @ زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید.
من از رهبری تقلید میکنم. سوالی دارم، اینش که من در خیلی جاها در رساله ها و در خود مطالب حضرت رهبری خواندم که فرمودن که بهتر است. این کلمه بهتر است یعنی چه؟ این بهتر است آیا یک اصطلاح شرعیه؟ یعنی که مستحب است چیه؟ خواستم که این کلمه بهتر است رو هم واسه ما توضیح بدن که یعنی چه. خیلی ممنون، من از رهبری تقلید میکنم. موفق باشید. خدا حافظ.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای
نسبت به کلمه بهتر است، همین معنایی که آمده است، یعنی بهتر است این کار رو انجام بدهیم، یعنی پسندیده است. و معمولا در جایی که استحباب داره یا احتیاط استحبابی هست، یعنی مستحب یا احتیاط مستحب است، گاهی تعبیر به بهتر است، یعنی مثلا بهتر است این کار انجام داده شود. یا گاهی وقتا ممکنه حکم کراهتی باشد، مکروه باشه، من مثلا بهتر است که این کار انجام داده نشود، یا تعبیر میکنن بهتر است ترک شود.
اگر لباسمان با پنیر یا ماست آغشته شده باشد، بعد با لباس نجس شستشو شده باشد، اما لباسمان از ماست و پنیر پاک نشده باشد، در این صورت لباسمان نجس محسوب میشود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سؤال مطرح شده لباس شما پاکه. اگر لباس پاکی خلاصه شسته بشه با همراه با لباس نجس، اگر منظورتون در ماشین لباسشوییه آب روی لباس ها رو بگیره، با آب قلیل دو بار، با آب کور یک بار آب کشی بشه، آب همه فضای اون لباس را، یعنی روی لباس ها بیاد، قسمتی از لباس ها خوش نمانه، وقتی خارج کردیم این نجاستی در لباس نیست، این لباس ها پاکن و مشکلی ندارن. طبق سؤالی که مطرح کردید لباس شما پاکه. انشالله موفق باشه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سؤالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
انجام وضوی جبیره به چه صورت است؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند:
اگه در یکی از جاهای وضوع زخم یا دمل یا شکستگی وجود داشته باشه و آب براش ضرر داره، روی اون قسمت رو با چسب یا پارچه یا چیز دیگه میبندیم به گونه که آب بهش نرسه و اطرافش رو به صورت عادی میشوریم و روی قسمتی که بسته شده رو با دست مرطوب به قصد وضوع مسح میکنیم. البته اگه جبیره تمام صورت یا تمامی که از دستها رو فرا گرفته باشه یا جبیره تمام اعضای وضوع رو شامل شده باشه، بنابر احتیاط واجب باید تیمم هم اضافه بشه.
در خصوص ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، شنونده پرسیده آیا باید در آن وقف کنیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سؤال این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
وقف کردن در ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم واجب نیست. به هر نحوی که دلتون میخواست میتونید انجام بدید، چه وقف بکنید بگید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یا اینکه وقف نکنید بگید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
درباره احکام رقصیدن طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید که آیا رقصیدن برای مرد حرام است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال:
زن میتونه فقط برای شوهرش بدون نگاه دیگران برقصد، در غیر این صورت رقصیدن جایز نیست.
آیا مرد مجاز است از پول همسر بردارد و آن را برای مخارج زندگی هزینه کند؟ این کار طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی چوک می‌دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال:
به طور کلی هر کس مالک یک مالی باشه، دیگران باید رعایت بکنن و بدون رضایت و اجازه صاحب مال در اون مال حق تصرف ندارن و این در حکم غصبه. چه فرد دیگر خانوم باشه، چه آقا باشه، همسر باشد، برادر باشد، پدر باشد، هیچ کدومش جایز نیست. فقط موارد جایز است که اطمینان باشه که طرف مقابل راضی است به این تصرف. اینجا هم سوالی که مطرح شده مستثنا از این قاعده نیست. بنابراین آقا یا خانم حق نداره که در مال همسرش بدون رضایت او تصرف بکنه. بله، اگر رضایت به تصرف رو احراز کرده، میدونه اون راضیه، چنین تصرفی اشکال نداره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام. احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
حکم بخار شیء نجس چیست؟ اگر همین بخار تبدیل به مایع شود، آیا مایع به وجود آمده از نظر شرعی نجس محسوب می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به این سوال فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را یادآور می شود.
در بحث استحال این بحث آمده در توضیح المسائل که اگر بخار شیء نجس از اون شیء متصاعد بشه و به بدن اصابت کنه یا به شیء اصابت کنه، این موجب نجاست نیست، چون استحاله شده، یعنی اون شیء نجس تبدیل به بخار شده مثلا و این مصداق استحاله است، یعنی از دگرگون شده موضوعش. ولی اگر مجددا به صورت عرق و مایع درآید،
مثلا به شیشه یا به بدن انقدر این بخار نجس زیاد بشه دوباره بدن عرق کنه و بخار تبدیل به مایع بشه مجددن، بله این مایعی که مجددن تبدیل به همون مایع نجس شده اینجا حکم نجس داره. و همچنین ذرات مثلا پی یک مرده، یک حیوان مرده پیسوزش کردن، این ذراتش دوباره به در دیوار بچسبه، این ذرات پی نجس اگر در بدن یا در لباس قرار بگیره از اونها هم باید اجتناب بشه. پس صرف بخار شیء نجس نجس نیست مگر اینکه دوباره مایع بشه و میعان کنه.
این جانب مبلغ 25 میلیون تومان از فروش زمین و صرفه‌جویی که انجام دادم به صورت سپرده طبق عقود اسلامی در بانک گذاشتم تا سود آن را صرف مخارج زندگیم کنم، چون شغل مناسبی ندارم. آیا نسبت به اصل سرمایه و سود آن باید خمس بپردازم؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سال:
نسبت به اصل سرمایه، به نظر حضرت آقا اون مبلغی که از درآمدتون از حقوق و امثال اینها صرف جویی کردید و پسنداز کردید اون خمس داره، اما نسبت به زمین که فروخته شده است اون زمین باید مشخص بشه که آیا خمس بهش تعلق گرفته بوده یا نه. اگر زمینی بوده که خمس بهش تعلق می گرفته، پول فروش اون هم که الان سرمایه گذاری شده خمس دارد که اون جداگانه باید تماس بگیرید بپرسید، جزئیات رو سوال میکنن مشخص میشه. اما نسبت به سود این پول سرمایه گذاری شده، این هم از درآمد بین سال محسوب میشه. اگر تا سر سال خمسی خرج زندگی شد خمس نداره، اگه خرج نشد و باقی مون پسنداز شد خمس داره.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم.
در دل شب پرتو
خورشید رخشان داشتن.
امیدوارم که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید. امروز ساعت 11:15 میتونید مجدداً این برنامه رو بشنوید. در فرصت پیش رو برنامه اذانگاهی رادیو معارف رو تقدیم شما میکنیم با عنوان صبح نیاز و با